از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شبی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسلمان باید به اندازه وسعش، به اندازه قدرتش، هر چه میتواند کمککار دیگران باشد، به فکر دیگران باشد، گره از کار دیگران باز کنه. و به قول قرآن شریف و مما رزقناهم ينفقون، از هر چه خدا به او داده است برای خود بخواهد و برای دیگران، از علمش، از آبروش، از قلم و قدمش و بن جمله از مالش، به هر اندازه که میتواند به دیگران کمک کند. و این که میگویم به هر اندازه، اون را هم قرآن فرموده است: لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اون که دارد خیلی به اندازه وسعش، اون هم که ندارد باز به اندازه وسعش باید دیگرگرا باشد، باید به فکر دیگران باشد. و به این میگوییم قانون مواسات. و من به تناسب درباره این قانون مواسات خیلی صحبت کردم، چون که قرآن، روایات اهل بیت، این قانون مواسات را میخواهد، جدن میخواهد. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل می کردن، می گفتن بعد از نماز ظهر و عصر در بازار نجف می رفتن، خلوت بود، دیدم استادم مرحوم آقای قاضی در مغازه سبزی فروش کاهو میخرد. ایستادم، ایشون مرا نمیدیدن، اما دیدم آقا خلاف دیگران کاهوهای خراب را دارن ضبط میکنن. معمولا همه میگردن در میان کاهوها، در میان میوه ها، کاهوی خوب را، میوه خوب را بردارن. ایشون میگشتن کاهوی بد را سوا میکردن، کاهوهای بد را سوا کردن، کشیدند و آمدن، دیدن من پشت سر ایشانم، سلام کردم، میخواستم از ایشون بگیرم کاهوها را، قبول نکردن و با هم حرکت کردیم. قبل از اون که من سوال بکنم ایشون جواب دادن. میدانستن که من تعجب کردم، لذا جواب سوالم را دادن. فرمودن که من دیدم این کاهوهای خراب اگر بماند این آقا ضرر میکند، کاهوهای خوبشو اگه من بردارم کاهوهای خرابشو بگذارم این فاسد میشه و ضرر میکنه، اما اگه کاهوهای بد و بردارم خوب و بگذارم کاهوهای خوب را تا یک ساعت دو ساعت دیگر از این میخرم. من که نمیتوانم کمک به این آقا بکنم، اما به این اندازه بتوانم خدمتی به این بکنم ثواب دارم. این کار مرحوم آقای قاضی که یکی از بزرگان فوق العاده بزرگ است، مرحوم آقای قاضی به اندازه ای بزرگ است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد 20 سال مرگ ایشون یکی از رفقا شیشه عطری به ایشون داد، ایشون قبول نکردند. فرمودن من بعد از مرگ استادم تا حال عطر نزدم و تصمیم دارم تا زنده ام برای خاطر مرگ ایشون عطر نزنم. و راستی مرحوم آقای قاضی فوق العاده مهم است، شاگردهای خوبی هم تحویل جامعه داده است و از جمله استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که هر وقت اسم آقای قاضی می آمد رنگ ایشون تغییر می کرد و یه حالت افسردگی پیدا می کردن برای خاطر مرگ ایشون. این مرد بزرگ فقیر است، نمیتواند به دیگران کمک بکند، اما به قول خودشون به این اندازه که کاهوی خوب را بر ندارن کاهوی بد را بر دارن تا از این راه یه نفع مختصری به این سبزی فروش برسانن، این را برای خودشون واجب می دانند. و این گرفته شده از قرآن است. قرآن می فرماید لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. باید انفاق بشد، باید مسلمان انفاق بکند، گره از کار مردم بکشاید، از هر چه دارد دیگر گره باشد، علم دارد، آبرو دارد، قدم دارد، قلم دارد، مال دارد، باید دیگر گره باشد، اون که دارد از مالش و اون که ندارد به هر اندازه که امکان دارد. به این اندازه که بتواند دعا در حق دیگران بکند، باز این هم واجب است، این هم لازم است. نه فقط خدمت به مردم، خدمت به حیوان ها. لذا بزرگان وقتی برف می آمد به فکر پرنده ها بودند، که این پرنده ها امرو برف آمده نمیتونن برا خودشون برا بچه هاشون دانه تهیه کنن، ما به فکر پرنده ها باشیم. میرفتن در بیابون در صحرا و دانه میریختن روی برفا برای اینکه پرنده ها بیدانه نمانن، گرسنه نمانن. این وظیفه امس جدی وظیفه. یکی از همسایه های استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی نقل می کرد که ایشون صبح زود اومد در خانه ما در زد. من رفتم دم علامه طباطبایی است، تعجب کردم، ما رفت آمدی با ایشون نداریم، اینم الان به این زودی. و دیدم ایشون خیلی ناراحتن. فرمودن فلانی دیشب بچه گربه ای افتاده در چاه ما، چاه خانه که آب نداشتی، چاه بارون، و دیشب تالا من خوابم نبرده، این گربه بچه گربه صدا میکنه، میناله، منم نمیتونم ای را از این چاه برون بیارم، بیا کمک کنیم این بچه گربه را از چاه بیرون کنیم. اون آقا میگه من رفتم در خانه علامه طباطبایی، یه خرج سنگینیم روی دوش ایشون گذاشتم، مغنی آمد صحن خانه رو کند تا بچه گربه رو بیرون آوردیم. وقتی بچه گربه رو بیرون آوردیم، علامه طباطبایی مثل این که خدا دنیا رو بهش داده از بس خوشحال شد. این واجب است، این لازم است. ما به اون اهمیت نمیدیم برای خاطر این که برای ما اهمیت ندادن به این گونه مطالب عادی شده. چون عادی شده نظیر گناه است که گاهی برای انسان عادی می شود. گاهی غیبت کردن عادی می شه، شایع پراکنی عادی می شه، دیگه اصلا بدون توجه غیبت می کند، بدون توجه شایع پراکنی می کند. مثل این بدحجابها، بیحجابها در خیابون، خب این اولش که چنین نبوده. زن اگر حیا رو مجسم کنن یه خانم میشه، و از اول چنین نبوده، اما چون که تکرار شده براش یه امر عادی شده. مخصوصا این که اطرافیانش اگر تلقین کرده باشن که بد حجابی خوبه، چادر بعدی، عادت. ما راجع به قانون مواسات چنین شدیم، ما انجام ندادیم، حتی رسیده به اونجا که حال خمس دادنم نداریم، چه رسد اینی که بخواهیم کاهوی بد رو برداریم، کاهوی خوب را برای میوه فروشه بگذاریم. نکردیم، عادت شده و خیال میکنیم که وظیفه نداریم، در حالی که وظیفه سنگین است، خیلی سنگین است. همه شما شنیدید ائمه طاهرین علیهم السلام شبها نون به دوش می گرفتن، هیزم به دوش می گرفتن، و این طرف اون طرف خانه ها رو نشانه کرده بودن، و چندین خانه را نشانه کرده بودند، می‌داریدند، و اونها هم نمی‌دونستن این کیه، امام زین العابدین، امام صادق سلام الله علیه. راوی میگه یه کسی دیدم یه بخچه بزرگی به دوشش در شب تاریک جلوی من، یه بر خورد زمین و اون بخچه پراکنده شد. رفتم جلو دیدم آقا امام صادق سلام الله علیه اون بخچه هم پر از نانه. نانه ها رو جمع کردم، بخچه رو بستم، میخواستم بردارم، فرمود نه خودم باید بردارم. و همراه آقا دیگه رفتم، دیدم در این خانه، در اون خانه، در اون خانه، حتی رسید به اونجا دیدم که رفتن در زیر یک درختی. تا میخواستن برن گفتم که یبن رسول الله زیر این درخت، این فلجه، این گدائه ارمنیست. فرمود میدانم، اما ارمنی و غیر ارمنی نداره، به هر اندازه که بتوانم باید کمک کنم به انسان. قرآن شریف هم همین رو میفرماید، میفرماید اگر کافر کافر حربی باشد خب او را باید کشت، مثل صهیونیسم‌های الان باید نابودشون کرد. و اما اگر کافر کافر حربی نباشه، ولا ارمنی ولا یهودی، قرآن می‌فرماید که نه، باید با اینها به خوبی رفتار کنیم، باید کمک کار اینها هم باشی، چه رسد کمک کار شیعیان. خیلی هم ثواب داری، به اندازه ای ثواب بالاست که راوی میگه گره ای داشتم، رفتم خدمت امام دوم سلام الله علیه گره مو باز کنم، آقا دنبال من را افتادم. رسیدیم به مسجد رسول گرامی، دیدیم امام حسین اونجا مرتکفه. آقا امام دوم به من گفتن که چرا راهت دور کردی، خوب بود به برادرم امام حسین بگی گره تو باز میکرد. گفتم یبن رسول الله معتکف بودن، نمیخواستم مزاحم ایشون بشم. یه جمله گفتن، یه الگو، یه سرمشق برای جامعه بشریت. فرمودن قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف شهر. انسان بتونه گره ای از کار یک مسلمان باز کنه، بهتر از این است که یک ماه معتکف باشه، یک ماه در مسجد روزها روزه بگیرد، شبان روز عبادت کنه، یک ماه. من خیال می کنم متاسفانه نیست و بد است که نیست. من خیال می کنم در هر اداره ای، در اتاق هر مدیر کلی، معاونی، همه اعضای اون اداره این روایت نوشته بشه، قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف شهر، یک ماه. در روایات می خوانیم اگر یه مسلمانی در مقابل شما ایستاده باشد، شما نشسته باشی و این توهین به اون مسلمان باشه، پروردگار عالم در روز قیامت تو رو به رو به آتش جهنم می اندازد. خیال نکنید که اینها نیست، خیال نکنید اینها وظیفه نیست، خیال نکنید اینها در روایات ما نیامده. نه، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم اصول کافی بیش از 500 روایت از این سن روایت اونجا نقل میکنن که بیش از 50 روایت اینه مسلمان کیه؟ میفرماید که مسلمان اینه، هر چه برای خودش میخواد برای دیگران میخواد. من یحب لغیره ما یحب لنفسه، هر چه برای خودش نمیخواد برای دیگران هم نمیپسنده. من یکره لنفسه ما یکره لغیره، و معناش اینه که ما میخواهیم دیگران به اون خدمت کنن یا نه؟ بله، باید خدمت گذار به خلق خدا باشیم. ما دوست داریم کسی به ما توهین کنه؟ نه، پس باید توهین به کسی نکنیم، بی‌اعتنایی به کسی نکنیم. اون رئیس اداره، اون معاون اداره، اون اجزا اداره، همشون باید کار ای را فوراً انجام بدن. و نگویید نمیشود، میشود، والله میشود. و طول دادن امروز و فردا، سرگردان کردن این بیچاره گناه، گناهش خیلی بزرگه. و خدای نکرده دیگه تندی هم بشه، خدای نکرده دیگه توهین هم بشه، گناهش خیلی بزرگه. این مرحوم حاج آخوند یکی از علمای بزرگه، اهل دلم هست. این پدر مرحوم آقای راشده و این مرحوم حاج آخوند خیلی بالاست. گفته بود رفتم دکتر، و دکترهای اون زمان حکیم باشی ها بودن، خیلی عالی، خیلی خوب بود. نه این دردها بود اون زمان، حتی در زمان ما من که بچه بودم این دردها اصلا نبود. در روایات بخوانیم بله، وقتی مردم گناهان تازه تازه کردن، ما هم بلای تازه تازه براشون میفرستیم. این مرحوم حاج آخوند رفته بود دکتر، نشسته بود، آقای دکتر میخواسته حاج آخوند را جلوتر از دیگران نسخه بده، طبابت کنه. مرحوم حاج آخوند گفته بود نه، اون مقدمه بر منه، وقتی مقدمه بر من باشد نوبت اونه، من چجور میتوانم نوبت او را قصد بکنم. نشسته بود منتظر که نوبتش برسه. یه پیرزن دهاتی اومده بود به آقای دکتر، گفته بود آقای دکتر من نسخه را جشوندم خردم، خوب نشدم. دهاتی بوده و جای خوردم، گفته خردم. بعد معلوم شده این بیچاره، این پیرزنه متوجه نشده، رفته همین نسخه را، نه دوا بگیره، همون کاغذ را انداخته تو قوری، جشونده، خورده، خوب نشده. دکتر عصبانی شده، در مقابل حاج آخون گفته حیف از نون که شوهرت بده به تو بخوری. دیگران خندیدن، خب اینم خجالت کشید. اما بعد دکتر جبران کرده بود. بعد آقای حکیم باشی گفته بود که خواهرم نگفتم نسخه رو بجوشون، این نسخه رو نوشتم، برو در مغازه دوات میده، دوا رو بجوشون، انشاءالله خوب میشی، اگه خوب نشدی دو دفعه بیا. یه قدی دلدارش داده بود، جبران کرده بود. مرحوم حاج آخون گفته بودن که دیگه نوبت من که شد هیچ کس نبود، من بودم و آقای حکیم. آقای حکیم خیلی احترام، حال شما چجوره؟ و گفت من جوابش دادم آقای دکتر میدونی امروز چه شد؟ این وحشت کرد، گفت چه شد؟ گفتم یک جنگ با خدا کردی، برای اینکه توهین کردی به این مسلمان. چرا توهین کردی؟ خب این که عمدن کاری نکرده بود، خب بلد نبود، حالا اشتباه کرده بود، چرا توهین کردی؟ توهین به این پیرزن جنگ با خداست، جنگ با خدا گناهش خیلی بزرگه. دو، مسخره کردی، مسخرگی به اندازه ای گناهش بزرگه که در روایات میخوانیم در روز قیامت مسخره کن رو اول مسخرش میکنن، دوتا جوبش میدن، میگن بگیر گره بزن، نمیتونه گره بزنه، گرز آتشین رو کله و برو به آتش جهنمش میاندازن. بگه میشه مسلمان رو مسخره کرد؟ بعض اوقات اتفاق میفته، مثلا خانم نهار رو دیر درست کرده، یا مثلا غذا شور شده، یه مسخره بازی شوهرش در میاره. آقا اینها گناه داره، گناهش خیلی بزرگه، سرسری نشمارید اینا رو. سه، گفت که آقا تو گفتی دیگران خندیدن، اون خنده دیگران که گناهش خیلی بزرگه گردن تو. بعض اوقات انسان نمیدونه چه میکند، یعنی با یه تمسخر، با یه توهین، با یه بی‌اعتنایی آقای اداری میشه جهنمی، اونم وسط جهنم. باید مواظب با یکی از علمای بزرگ قوم که من ارادت دارم به او، یکی از رفقای خاص منی، ایشون میگفت که من به برادر علامه طباطبایی که اهل دل بوده است خیلی بالا، بهش گفتم که آقا از مرحوم آقای قاضی بخوا من در سیر و سلوک یه مقدار ترقی کنم. مرحوم آقای الهی گفته او چش در عالم کشف، در عالم شهود من خدمت آقای قاضی میرسم، به آقای قاضی پیغامتو میدم. این عالم جلیل القدر به من میگفت من یک روزی نهار خوردم خوابیدم، بچه ها نیذاشتن بخوابم، پا شدم به جای این که بچه ها رو دعوا کنم زنم رو دعوا کردم. یه وقت متوجه شدم خوب زن من چه کرده، چرا دعواش کردن. فورا رفتم بازار و شیرینی خریدم و اومدم و دست زنم رو بوسیدم و عذرخواهی کردم، اما دیدم وجدانم راحت نی. بلا این که زنمم بخشید مرا، اما دیدم که وجدانم نی. گفتم باید برم پیش مرحوم آقای الهی. اون وقت مازندران هم بوده، میگه از مازندران سختم بود، هوا گرم، اومدم تهران و فوراً از تهران به تبریز و صبح خودم رسوندم به آقای الهی. میگه مثلی که آقای الهی منتظر من بود و در آباز کرد و صبحانه خوردیم. بعد از اون که من رفع خستگیم شد، مرحوم آقای الهی یه جمله گفت، فرمود راستش من دیشب به مرحوم آقای قاضی سفارش شما رو کردم. گفتم که ایشون گفتن شما لطفی کنید که من در سیر و سلوک بالا برم. ایشون جواب دادن گفتن کسی که با زنش دعوا میکنه این لیاقت این کارها رو نداره. جدن چنین صاحب، جدن چنین. یکی از رفقای خاص من از شاگردهای علامه طباطبایی به من میگفت یک کتابی نوشته بودم در امامت بردم خدمت علامه طباطبایی و مزاحم ایشون شدم کتابو مطالعه کنه. ایشون کتابو مطالعه کردن، وقتی کتابو به من میخواستن بدن گفتن اشکال درش ندیدم، فقط یه اشکال دیدم و بهت بگم، و اون این که دیدم یک جا به خودت دعا کردی، فقط چرا به خودت و دیگران دعا نکردی. بعد فرموده بودن من 20 سال اون چه یادمه در دعاهام نشده فقط به خودم دعا کنم، وقتی دعا میکنم دیگران رو مقدم میاندازم، لااقل با هم. خدایا ما را بیاموز، خدایا گره از کار همه من باز کن. چرا تنها؟ چرا خودخوری؟ علامه طباطبایی ایراد میکنه به شاگردش، میگه خودخور نباش، خودخواه نباش، حتی در دعا کردنه.
اللهم صلی علی فاطمه
فاطمة
اللهم صل على فاطمة وأبيها
وبعلها
وبنيها
وبعلها
وبعددها
أحاط به
علم.